دوه بعد از ظهر سه‌شنبه دوم مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز با سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادامه می‌یابد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، بخش بزرگی از سخنرانی آقای ترامپ به ایران و سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و برجام اختصاص خواهد یافت. دونالد ترامپ روز دوشنبه هنگام ورود به نیویورک مقر سازمان ملل گفت که دیدار با حسن روحانی در برنامه او نیست و احتمال چنین دیداری بسیار کم است. حسن روحانی هم گفته است که با رئیس جمهور آمریکا دیدار نخواهد کرد. در نشست امروز مجمع عمومی، رهبران فرانسه و بریتانیا نیز سخنرانی خواهند کرد. قرار است حسن روحانی روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. از سوی دیگر، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه با همتای ایرانی خود حسن روحانی در نیویورک دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیدار بیش از 90 دقیقه به طول انجامید و دو رئیس جمهور درباره تنش‌ها در منطقه گفتگو کردند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرد که امانوئل ماکرون به حسن روحانی گفته است زمان آن رسیده که ایران به حل بحران کمک کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی نیز در این دیدار ضمن تأکید بر لزوم پایبندی سایر طرف‌های برجام به تعهداتشان، بار دیگر اتهام دست داشتن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرده است. آقای روحانی روز دوشنبه هم در فرودگاه نیویورک خواستار بازگشت همه به قانون و تعهداتشان شد.
و خواهان بازگشت همه به تعهدات و به قانون هستند. امیدواریم بتونیم پیام ملت بزرگ ایران رو به جامعه جهانی در سازمان ملل برسونیم.
گزارش جزئیات بیشتر رو تا دقایق دیگر خواهید شنید. از سوی دیگر، آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده و گفته است افراد غافل به دنبال مذاکره هستند. آقای جنتی که در آغاز به کار هفتمین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان سخنرانی می‌کرد، گفت آمریکایی‌ها با فشار حداکثری به دنبال به زانو درآوردن ایران هستند و گام به گام جلو خواهند آمد. وی همچنین گفت تحریم‌ها به فرصت تبدیل شده و موجب خواهد شد تا ایران به گفته او دست نیاز به سوی دشمن دراز نکند. این موضع‌گیری رئیس مجلس خبرگان همزمان با سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف به مجمع عمومی سازمان ملل و گفتگو با کشورهای اروپایی برای حفظ برجام مطرح شد. مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان مردان خارجی را با تأکید بر نداشتن مشکل امنیتی و تایید آن از طرف نهادهای امنیتی تصویب کرد. در مصوبه جدید مجلس گفته شده که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید عدم داشتن مشکل امنیتی از طرف درخواست کننده را تایید کنند. در مصوبه پیشین مجلس، تایید درخواست متقاضی مشروط به تایید اطلاعات سپاه نبود. بر اساس مصوبه جدید مجلس، زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند می‌توانند برای فرزندان کمتر از 18 سال خود تقاضای تابعیت کنند. این فرزندان بعد از رسیدن به سن 18 سال می‌توانند شخصاً برای دریافت تابعیت ایران اقدام کنند. در بخش دیگری از این مصوبه، نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت تایید وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اقدام کند. تاکنون آمار دقیقی از تعداد فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی هستند منتشر نشده است. و مدیرعامل شرکت استنا بالک صاحب نفتکش استنا امپرو میگوید نفتکش این شرکت هنوز ایران را ترک نکرده است. اریک هانل روز سه‌شنبه گفت علی‌رغم ادعای مقامات ایرانی، این کشتی هنوز در آب‌های ایران است. از سوی دیگر، تانکر ترکرز که نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، گزارش داده که این کشتی بندر عباس را ترک کرده است. این شرکت هنوز تایید نکرده که استنا امپرو آب‌های ایران را ترک کرده است.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز سه‌شنبه دوم مهر ماه چه خواهیم شنید. مجمع عمومی سازمان ملل امروز آغاز به کار میکنه. حاشیه ها اما پیش از متن آغاز شده است. آغاز به کار شورای مدیریت گذار. تلاش برای شکل‌دهی به اعتراضات سازمان یافته.
اون چی که ما انجام میدیم هدایت گذاری است در مسیری که هزینه اون کمتر بشه، زمانش معقول باشه و ایران، این فروپاشی سیاسی در ایران به فروپاشی اجتماعی منجر نشه.
همراه ما بمانید تا بیشتر از اینها با خبر شوید. هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که از سه‌شنبه گذشته کار خودش رو در مقر این سازمان در نیویورک آغاز کرده، امروز با سخنرانی رهبران سیاسی کشورها ادامه پیدا میکنه. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش این سخنرانی ها به نیویورک رفته از طریق اسکایپ همراه ماست. هانا، امروز چه برنامه هایی قرار هست در سازمان ملل برگزار بشه و چه کسانی در لیست سخنرانان قرار دارن؟
سلام میکنم به تو رویا و به شنوندگان این مجله نیمروزی رادیو فردا. بله، امروز همونطور که گفتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوره 74 روم اون در بخش سخنرانی سران آغاز میشه. طبق سنت همیشگی مجمع، رئیس جمهوری ایالات متحده از جمله اولین سخنرانان عملا بعد از سخنرانی رئیس مجمع عمومی، سخنرانی رو آقای ترامپ آغاز خواهد کرد. مطمئنن در این سخنرانی همونطور که پیشتر هم اشاره شده به موضوع ایران هم خواهد پرداخت. معمولا سخنرانی های مجمع این گونه است که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در هر نوبت حدود 10 تن از رهبران کشورهای جهان سخنرانی میکنن و مسئله اصلی هم اینه هست که در کنار روی کرده کشور خودشون به جامعه بین المللی و حضورشون در میان کشورهای جامعه بین المللی به برخی از مسائل مهم جهان امروز اطراف خودشون هم میپردازند، حالا چه مسئله سیاسی است، چه محیط زیستی است یا اجتماعی. و پیش بینی میشه که سخنرانی های این روزها تا هفته آینده روز شنبه هم چیزی دور از ذهن نباشه.
اما در خود آمریکا، هانا، دیروز برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه در مورد ایران سخنرانی رو در مورد ایران مطرح کرد. دقیقا در این سخنرانی چه مسائلی مطرح شد؟
آقای هوک در ایژه سوسایتی یا اندیشکده جامعه آسیایی سخنرانی کرد. سخنرانی نسبتاً طولانی هم بود و در اون به مسائل مختلف پیرامون ایران پرداخت، از سال 1357 تا امروز، از رویکرد و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی در پی گرفته و ادامه داده در طول سالها، چه در داخل کشور و چه در فراتر از مرزهای ایران در منطقه. خصوصا آقای هوک صحبتهایی رو که مطرح کرد در سخنرانی های پیشین هم از او شنیده بودیم، اما خب به هر حال به چند مورد مشخص از جمله حملاتی که اخیراً در عربستان سعودی به تأسیسات نفتی شده اشاره کرد، از جمله بعد از اینکه اولین بار آقای پومپئو یکی دو روز بعد از انجام این حمله ایران رو متهم کرد که این حمله کار ایران بوده، فکر کنم این اولین بار بود بعد از اون موقع که یکی مقام آمریکایی مشخصا اشاره کرد به این موضوع و بار دیگه ایران رو متهم کرد به دست داشتن این در این حمله. گفت دنیا خسته شده از این رفتارهای ایران و تاکید میکرد آقای هوک و میگفتش که به مورد فیفا اشاره کرد و اینکه مرگ دختر آبی، و میگفت که اگر بیشتر ایران به چالش کشیده بشه ما میتونیم بیشتر شاهد نرمش و تغییر رفتار باشیم. اما آقای هوک درباره این به چالش کشیده شدن و همراهی و تشکیل ائتلاف جهانی برای اون خیلی راضی به نظر نمی رسید و چند باری اشاره کرد به اینکه مثلا در مورد حمله به تانکرهای نفتی در خلیج فارس و دریای عمان در ماه‌های گذشته کشورهای زیادی نبودند که ایران رو محکوم بکنن یا به ائتلاف آمریکا در این زمینه بپیوندند.
اما حالا به مجمع عمومی برگردیم. یکی از موضوعات حاشیه‌ای که اونجا مطرح هست بحث زندانیان دو تابعیتیه. میدونیم که خانواده‌های اونها هم به نیویورک اومدن. چه تحولاتی در این زمینه پیش رو داریم؟
روی مهمه فکر میکنم اشاره بکنیم به یک اتفاق که امروز خواهد افتاد. خانواده برخی از زندانیان دو تابعیتی در مراسم اینجا از تشکیل یک اتحاد خبر خواهند داد امروز بعد از ظهر به وقت نیویورک. خانواده افرادی مثل نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی یا سیامک نمازی زندانی ایرانی آمریکایی یا جیاوانگ استاد دانشگاه آمریکایی، اینها خانواده هاشون به شهر نیویورک اومدن، دور هم جمع میشن. اولین بار نیست که گرد همایی دارن، اما اولین باره که میخوان با صدای بلندتر از تشکیل یک اتحاد خبر بدن که میخوان صداشون رو قویتر به دنیا برسونن، به جمهوری اسلامی برسونن، به مقام هایی که اینجا در سازمان ملل متحد هستن برسونن و اعتراض بکنن به ادامه بازداشت افراد خانواده خودشون. مطمئنا در ساعت های پیش رو درباره تشکیل این ائتلاف خانواده ها بیشتر خواهیم گفت.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که از نیویورک از طریق اسکایپ همراه ما بود. اما همکارم سپید بهکام هم در استودیوی مجله نیمروزی همراه ماست. سپید، فرصت داریم که یه نگاه کوتاهی بندازیم به دیدارهایی که از دیروز تا بامداد امروز آغاز شده. بذار از دیدار حسن روحانی و امانوئل مکرون شروع کنیم.
رویا، در بیانیه‌ای که کاخ الیزه منتشر کرده اومده که امانوئل مکرون در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگویی داشته با حسن روحانی و در این گفتگو به تنگتر شدن راه کاهش تنش در منطقه اشاره کرده. در این دیدار که روز گذشته بعد از ورود حسن روحانی به نیویورک انجام شد و 90 دقیقه طول کشید، رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواسته که رویکرد خودش رو تغییر بده، در مسیر تنش زدایی اقدام بکنه. گفته میشه که نه آقای مکرون نه آقای روحانی حاضر نشدن که بعد از پایان دیدارشون به پرسش‌های خبرنگارها پاسخ بدن. به همین دلیل جزئیات بیشتری به جز این چیزی که در بیانیه کاخ الیزه اومده تا این لحظه منتشر نشده. اما نکته مهم این هستش که این دیدار به فاصله بسیار کوتاهی پس از انتشار بیانیه مشترک سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره حملات به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان و اتهامی که اونها متوجه ایران کردن انجام شده. به ادعای دفتر ریاست جمهوری فرانسه، آقای مکرون از آقای روحانی خواسته که ایران مذاکره و صحبت درباره دستور کار امنیت منطقه رو آغاز بکنه.
قبل از اینکه بخوایم به ماجرای بیانیه که موضوع بسیار مهمی هم است بپردازیم، یه سوالی ازت بپرسم. سپید، پیش از این دونالد ترامپ به میانجیگری فرانسه واکنش خیلی مثبتی نشون نداده بود، این دفعه چه گفته؟
این دفعه هم همون رو تکرار کرده. آقای ترامپ به خبرنگارها گفته که نیازی به میانجیگری نیست. در واقع گفته که او دوست من هست، اشاره به آقای مکرون کرده، ولی به میانجی نیازی نیست. اونا خودشون میدونن که با کی تماس بگیرن. باز منظور ایران هست اینجا. و یه بار دیگه هم تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای دیدار با کسی نداره، اما احتمال رو هیچ وقت رد نمی‌کنه.
فرزانه روستایی رو در دقایق دیگه خواهیم داشت که تحلیل کاملی در مورد این موضوع برای ما خواهد داشت. پیش از اون برای ما بگو که این بیانیه در واقع دقیقاً چه مطالبی رو مطرح کرده.
ببین، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان بیانیه‌ای رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کردن. در این بیانیه ایران رو مسئول حملات روز 14 سپتامبر به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان دونستند. در بیانیه این سه کشور اروپایی که به امضای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رسیده، از جمهوری اسلامی خواسته شده که بار دیگر بر سر برنامه هسته‌ای موشکی و اقدامات بی‌ثبات کننده خودش در منطقه به پای میز مذاکره بیاد. خواستار مذاکره بلند مدت درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران شدند. دو وزیر خارجه ایران و آمریکا هم به این در واقع واکنش نشون دادن به این بیانیه. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بلافاصله یک پست توییتری منتشر کرد، استقبال کرد از این بیانیه و قدردانی کرد. اما محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در واقع امروز یک پست توییتری منتشر کرد، واکنش نشون داد به شدت و گفتش که از کشورهای اروپایی خواست که به جای اون که به گفته او توتیوار تکرار بکنن سخنان آمریکایی‌ها رو مسیر مستقلی رو نسبت به آمریکا در مورد توافق هسته‌ای در پیش بگیرن و تاکید کرد که هیچ قرارداد جدیدی در کار نخواهد بود قبل از اینکه برگردن و برجام را اجرا بکنن.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما همونطور که پیش از این هم گفتم برای بررسی همین موضوع فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی همراه ماست. خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. خانم روستایی، سه کشور عضو برجام با یک بیانیه به استقبال حسن روحانی رفتن که به نظر میرسه ایران چندان منتظر اون نبود. چرا این مقطع زمانی و این موقعیت رو انتخاب کردن برای اعلام نظرشون در مورد مقصر بودن ایران در تاسیسات نفتی، در حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی؟
به شما و شنوندگانتون سلام میکنم. مشخص بود که این اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل موضوعاتی رو در پیش خواهد گرفت که مطلوب ایران نخواهد بود، به دلیل اینکه اتفاقی که در عربستان افتاد و در منطقه افتاد میتواند انعکاس قابل توجهی داشته باشه و کشورهای زیادی بازار انرژی و امنیت جهانی رو در معرض خطر قرار بده. اما اینکه کشورهای فرانسه، انگلیس و بریتانیا اینها همزمان با فشارهایی که به ایران وارد میشد و در واقع موج سخنرانی هایی که علیه ایران را افتاده این اطلاعیه منتشر شد، فکر میکنم هم جمهوری اسلامی انتظارشون نداشت و هم به نظر میرسه که این حملات ادامه داره و ما باید منتظر سخنرانی ترامپ باشیم، باید منتظر سخنرانی نماینده عربستان سعودی باشیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با دست‌های کاملا خالی از این اجلاس بیرون خواهد اومد و ممکنه حتی توافقی هم علیه ایران صورت بگیره.
خانم روستایی، دیدار آقای روحانی آقای مکرون نه از سوی آمریکا مورد حمایت قرار گرفت نه منتقدان ایرانی حسن روحانی به اون بهای زیادی دارن. آیا باید به این ترتیب میانجیگری فرانسه میان ایران و آمریکا رو پایان یافته ترقی کنیم؟
نباید پایان یافته تلقی کنیم. در هر حال به عنوان یک دیپلمات ارشد، به عنوان رئیس جمهور یک کشور فعال اروپایی نقش مثبتی رو بازی کرده و این نقش میتواند ادامه پیدا کنه. منتها حجم بحران خارج از اون فرمول دیپلماتیکی بود که بین مکرون و مسئولان ایران در جریان بود. قبل از من اعتقاد دارم که بسیاری از مسائل رو شاید مجبور بشیم به این ترتیب مورد ارزیابی قرار بدیم. باید به قبل حمله به تاسیسات آرامکو و بعد از حمله به تاسیسات آرامکو تقسیم کنیم، به دلیل اینکه یک نکته رو دیشب آقای ابراهیمی گفت و گفت که ایران سیگنال های استراتژیک میده میزنه، ضربه های استراتژیک میزنه و بعد منتظر عکس عمل میشینه. قبل از این حمله، قبل از حمله به آرامکو در واقع فقط مذاکره بود، اما وقتی که بزرگترین تاسیسات نفتی خاورمیانه مورد حمله موشکی قرار بگیره، بعد نمیتونن ازش دفاع کنن به هزار دلیل و چندین معادله پیچیده رو اکید میکنه، دیگه نمیشه گفت که مذاکره آقای روحانی و مکرون ممکنه به جایی برسه. متاسفانه به جاش ممکنه معادلاتی رو فعال کنه و اکید کنه که توی معادلات یک اقدام جمعی برای یک تنبیه بسیار جدی علیه ایران شکل بگیره و این چیزیه که برای ایران بسیار سنگین خواهد بود.
خب به این ترتیب این طرح صلح امیدی که آقای روحانی با خودش به نیویورک برد و بسیار هم در ایران در مورد اون تبلیغ کردن به کجا خواهد انجامید؟ به نظر شما اصلا فضایی برای مطرح کردن طرح صلحی از سوی ایران ایجاد خواهد شد و گوش شنوایی برای اون وجود خواهد داشت؟
من فکر میکنم که آقای روحانی در خواب راه میرن، ایشون در خواب صحبت میکنن، در خواب طرح صلح میدن، در شرایطی که بزرگترین تاسیسات نفتی یک منطقه هر چقدر ما با سعودی ها اختلاف نظر داشته باشیم در هر حال در یک چیزی اشتراک داریم و اونه که خونه ما و سعودی ها شیشه ای. اگر تاسیسات خارک ما رو بزنن، تاسیسات نفتی آرامکو رو بزنن، چیزی برای ما باقی نمونه. همه چیز ایران و همه چیز سعودی ها از امنیت منابع نفتی و صدور نفت. اگر قرار باشه که تاسیسات نفتی آرامکو زده بشه، تاسیسات نفتی ما، خارک، پتروشیمی، همه اینها در معرض خطر قرار میگیره. در واقع یک قماری شروع شده. این در واقع رایزنی نیست، این در واقع هیچ گونه امیدی پشتش وجود نداره. این قماریه که وقتی کسی که قمار میکنه که نمیتونه با شاخه زیتون ارائه بده، نمیتونه که گل سرخ ارائه بده، ما بدترین اتفاقی رو که ممکنه، درسته ایران تحت فشار در معرض تحریم، خیلی معادلات پیچیده در اطراف ایران هست، اما من فکر میکنم که اتفاقی برای تاسیسات نفتی عربستان افتاده اگر ایران عاملش باشه که به احتمال زیاد بود، و اگر ایران عاملش نباشه مثلا حوثی ها عاملش باشن، این معادله ایه که خیلی از در واقع معادلات دیگر رو تحت تاثیر قرار میده و اصلا کسی به حرف آقای روحانی گوش نخواهد داد.
سپاسگزارم از فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی. اما به شبکه‌های اجتماعی بریم، جایی که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی، کاربران هم حرفای زیادی برای گفتن دارن. بیتا بختیاری همراه ماست. بیتا، اونجا چه خبره؟
اونجا هم همینطوری که الان به هر حال همکاران مختلف دربارش صحبت کردن، فضا خیلی داغه و کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی به واکنش‌های مختلفی پرداختن درباره این موضوعات. یک کاربری به نام محمد نوری نوشته: در حالی که مذاکرات نیویورک سران اروپا و آمریکا بر سر ایران آغاز شده، این طرف رسانه‌های دلواپسان مملو و از مطالبی در مخالفت و نفی هر گونه توافق تازه بین روحانی و طرف‌های غربی هستند و انتقاد کرده از اعضای جبهه پایداری و به هر حال نزدیکان سعید جلیلی که سنگ اندازی می‌کنند در این زمینه. کاربر دیگه به نام محمد وحیدی هم توییت کرده: هر وقت در مهر و شهریور هر سال رئیس جمهوری از ایران جهت سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، صحبت از ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هم بوده اما اتفاقی نیفتاده. بنابراین به باور این کاربر نباید به بازی تبلیغاتی که اروپایی ها به رهبری مکرون و دیگران که البته تندروهای داخلی رو هم خودش جزء اونها دونسته راه انداختن توجه کنیم. یه دونه در واقع واکنش خیلی جالب دیگه هم داریم از یک کاربری به نام خشایار هوشیار که معتقد رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس اومدن با انتشار یک بیانیه مشترک ایران رو مسئول حمله به پایگاه‌های تاسیسات نفتی عربستان دونستن. اما بعد از این خبر روحانی با اولین رهبری که در نیویورک ملاقات میکنه مکرونه. خشایار نوشته: هر رئیس دولت کشور دیگه بود، گناهکار یا بیگناه، با هیچ کدام از این رهبران بعد از چنین موضع‌گیری ملاقات نمی کرد. روحانی اگر واقعا اعتقاد به عدم دست داشتن ایران در این عملیات داشت، به هیچ وجه نباید با مکرون ملاقات می کرد. یه عده دیگه هم میگن که این ملاقاتی که آقای روحانی کرده با آقای مکرون از موضع قدرت بوده تا اونها رو در واقع مجبور به حمایت مالی از ایران کنه و از عواقب عدم حمایتشون از ایران بترسونه، که باز مخالفت هایی شده با این دیدگاه. یه کاربر دیگه به نام کامیار هم نوشته: رؤسای همه کشورها برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک اومدن تا از منافع ملیشون دفاع کنن، اما از بعد از انقلاب در واقع نشست عمومی مجمع یک کابوس خسته کننده است به باور ایشون برای مقام های جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم از او در مورد کاربران شبکه‌های اجتماعی و نظرات اونها خواهیم شنید. اما شورای امنیت گذار که خود را یک تشکل سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی معرفی می‌کنه، از آغاز فعالیت رسمی خودش خبر داده. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از چهره‌های اصلی این تشکل مطرح شده. از او پرسیدم که چه ضرورتی برای تشکیل این شورا وجود داشته.
این نظام ضد تاریخ و ضد تمدن بشری است و محکوم به زوال است. اون که ما انجام میدیم هدایت چنین گذاری است در مسیری که هزینه اون کمتر بشه، زمانش معقول باشه و این فروپاشی سیاسی در ایران به فروپاشی اجتماعی منجر نشه.
آقای شریعت مداری، شورای مدیریت گذار در اطلاعیه اعلام فعالیتش سه پیوست رو هم منتشر کرده. این از پیوست ها، این سند های پایه چه مسائلی رو مطرح میکنن؟
در این سند های پایه عمدتاً پیشنهاد هایی که به مجلس مؤسسان آینده به عنوان رویکردها و ارزش هایی که این جمع به اون معتقدند و فکر میکنند بازتابی از گونگونی ملت ایران در سطح پیشرفته اون هست، اینجا منعکس میکنند. این اسناد باز برای امعان نظر همه صاحب نظران و این اصلاحات اگر موجه باشه در متن وارد خواهد شد، به طوری که در آینده که مجلس مؤسسان جدیدی تشکیل میشه بداند که آرزوها و امیال و ارزشها و رویکردهای مردم در تنوع و گونگونی خودش از حاشیه ایران تا مرکز ایران، ادیان مختلف، اقوام مختلف، زنان، جوانان، کارگران و دیگران چیست. ما سعی میکنیم که ترجمان سیاسی این خواستها رو پیدا کنیم، فرموله کنیم و به صورت یک بسته به مجلس مؤسسان آینده هدیه کنیم.
آقای شریعت مداری، در بیانیه آغاز به کار این تشکل سیاسی، این شورا خواستار اعتراضات سازمان یافته شده. محل برگزاری این اعتراضات سازمان یافته کجا پیش بینی شده؟ یا قرار هست این اعتراضات در ایران ساماندهی بشن یا توسط اعضای شورا در خارج از ایران؟
استراتژی ما اینه که کسانی که در ایران زندگانیشون با شغلشون تعریف میشه و خودشون به طور طبیعی از آغاز مشروطه تا به حال در همه تغییرات که در ایران شده رول اساسی داشتن، مثل انجمنهایی که در اعتراضات سیاسی گوناگون فعال بودن، دوباره شکل بگیرن. شما امروز واقعا اینها وجود دارن. شما اعتراضات کارگران رو میبینید، اعتراضات معلمان رو میبینید، اعتراضات کامیوندارها رو میبینید، اتنیک رو اعتراضاتشون رو میبینید، زنان رو میبینید، جوانان رو میبینید. منتها گسلهای اجتماعی که در ایران وجود دارند و تدابیر امنیتی که این نظام به خرج داده، این اعتراضات رو به صورت جزایر منفک و دور از هم سامان داده و اینها باید به هم وصل بشن. این کار احتیاج به برنامه ریزی، اتاق فکر، ایجاد اطمینان و وصل افراد مؤثر در هر کدوم از این جزایر کوچک اعتراض به هم هست. این کاریست که ما از داخل و خارج ایران انجام میدیم و سعی میکنیم افرادی که در داخل داریم، افرادی که در خارج داریم، با اطمینان سازی با اینها رو به هم وصل بکنن و در نتیجه تبدیل به اعتراضات سراسری و گسترده و اعتصابات کمرشکنی بشه که این نظام ناچار به تمکین باشه. همچنین جهت اعتراضات و خواستها رو از خواستهای مطالبه محور که فرضش بر اینه که نظام موجود میتواند و یا میخواهد در اثر فشار تمکین کنه و این خواسته رو برآورده کنه، به خواسته های گذار محور که اساس بر اینه که این نظام نمیتواند و نمیخواهد و نه اجماع لازم رو داره که در اثر فشارهای موجود به این خواسته ها تم بده، به اونها تبدیل بشه. منظور اینه.
اما آقای شریعت مداری، شما خودتون به سرکوب گسترده‌ای که در ایران علیه انواع تشکل‌های شکل پیدا کرده یا تشکل‌های اسمی فقط اشاره کردید و می‌دونید که هر حرکتی در ایران با سرکوب بسیار شدیدی از سوی نیروهای امنیتی ایران روبرو خواهد شد، چه ساختاری برای حمایت از اعضای شورای مدیریت گذار در ایران در نظر گرفته شده؟
خب اولا این نکته رو بگم که حکومتی که مشروعیت خودش رو از دست میده، گنج قدرت بینشون هست، اجماع نمیتونن پیدا کنن، منابع مالی در دست ندارن تا همین گروه های سرکوب رو در آینده بسیج کنن و فقط به یک سرنیزه تکیه کردن، این سرنیزه را به تدریج موریانه خواهد خورد و اختلافات به نیروهای سرکوبگر هم رسوخ خواهد کرد و عده زیادی وقتی ببینن یک آلترناتیو قدرت تشکیل شده، سعی خواهند کرد ارتباط بگیرند و به مردم بپیوندند. از سمت دیگر اصولا این که باید اینها برنامه ریزی بشه، روش بهینه براش پیدا بشه، روش هایی که سرکوب رو کم کنه و از نمونه های مبارزات مدنی و تجربیات جهانی استفاده بکنه، هدف ماست برای اینکه بدون برنامه ریزی اعتراضات خودجوش حتی وقتی با حسن نیت و فداکاری بسیار توامه، هم امکان سرکوبش زیاده و هم امکان این زیاده که آلت دست جنگ قدرتی باشن که در جناح‌های مختلف است و وجود کمال حسن نیت در نهایت در استخدام متامع یکی از گروه ها بر علیه دیگری در بیاد. و البته مردم ما خود ابتکاراتی دارن که حتما اون رو به کار خواهند برد و به بنای مبارزات مدنی در سطح جهان خواهند افزود. مثلا شهروند خبرنگار از اختراعات مبارزین ایرانی است و امروز به یکی از اصول مبارزات مدنی تبدیل شد.
گفتگوی من رو با حسن شریعت مداری از چهره‌های اصلی تشکل شورای مدیریت گذار میشنیدید. اما آخرین خبر این که دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعلیق پارلمان آن کشور از طرف بوریس جانسون نخست وزیر غیرقانونی است. بر اساس تصمیم دادگاه عالی بریتانیا، رئیس پارلمان بریتانیا میتواند از نمایندگان برای برگزاری نشست‌های پارلمانی دعوت کند. بوریس جانسون پس از رسیدن به مقام نخست وزیری، پارلمان بریتانیا را به مدت 5 هفته تعلیق کرد. با این خبر به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.